بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سید بزرگوار ما یه نکته رو فهمیدن. فهمیدن گاهی موقع ها شما میگید که سرکوب نکن. خب آدم ممکنه یه سوالی رو جواب بده، بعدا متوجه بشه و کاشی هیچی نگفته بودم، تا حرف پرت و بلایی زدم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، از شکست تو زندگیتون نترسید. من یه نکته رو به شوخی میگم، اما شما جدی بگیرید. من عرض میکنم به دوستان که یکی از حکمت‌های خلق جهنم این بود که بن‌بست‌های زندگی انسان رو بشکن. به چه صورت؟ به این صورت که وقتی اشتباه کردی، وقتی یه مشکلی پیش اومد نمیشه درستش کنی، خیلی راحت بگی اشتباه کردم، میکردم به جهنم. این به جهنم نسخه بسیار کارآمد و کاربردیه برای موقعی که اشتباه کردی حرف ناجوری زد. اشتباه کردم به جهنم. در خدا گرم که خلاصه هر چیزی رو میآفرینه یک برتای متعدد داره. سر شما درد نکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد شناخت، اون بعدی که اطلاعات و پردازش اطلاعات رو در ما داره صحبت کردیم. آخرین مبحثش اینه که آخرین مبحثی که امشب بگیم و از خدمتتون مرخص بشیم، مثبت اندیشی. عنوانش از مثبت اندیشی چیستی؟ چگونگی مثبت اندیشی الان بحث ماست. دوستان عزیز بزرگوار، اولا وقتی ما میگیم مثبت اندیشی منظورمون اینه، من اینو پاش بکنم، مثبت اندیشی یعنی پذیرش واقعیت و به دست آوردن بهترین تفسیر ممکن. پذیرش واقعیت و به دست آوردن بهترین تفسیر ممکن. بعضیا اینو حتما دوست دارم یادداشت بکنید، تو پرانتز، تو پاورقی، ولی حتما لطف کنید یادداشت کنید. بعضی ها مثبت اندیشی رو با ساده لوحی اشتباه گرفتن. یعنی چی؟ یعنی میاد به شما میگه آقا مثبت فکر کن، میگی من عزیزم رو از دست دادم، بابا سخت نگی مثبت فکر کن. چجوری مثبت فکر کنم؟ من عزیزم رو از دست دادم. مثل اون بنده خدا اومده بود گفته بود که درست که بابا فوت کرد، ولی حساب کن اگه این بیماریش یه سال دیگه طول می‌کشید تو باید چقدر خرجش می‌کردی؟ تازه خوشحال هم باش. اون میشه ساده لوحی. خیلی عذر میخوام، اون میشه حماقت. اون دیگه اصلا مثبت اندیشی نیست. یا مثلا شما یه ضرر مالی جدی کردی، هی میاد به شما که لب و چیزی نشده، حالا مثلا فلان اتفاق هم افتاده که افتاده، این که نشد هر تو مثبت اندیشی تو معنای علمی و واقعی کلمه، گام اولش پذیرش واقعیت. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اون آدم باید باور کنه عزیزش رو از دست داده و این واقعیت خیلی واقعیت تلخیه. خب حالا از این واقعیت تلخ میخوام یه تفسیر خوبی به دست بیارم. اون تفسیر چی میتونه باشه؟ من عزیزم را از دست داده ام، اما دو کار میکنم که تلخی این کار به این فشار نیاره. یک، تلاش میکنم همونطوری که این عزیزم تا زمانی که زنده بود عزیز بود، بعد از مرگشم ثابت کنم برام عزیزه، هر روز باش قرآن میخونم. دو، عزیز من اگر زنده بود انتظار داشت که من زمینگیر شکست خورده بیچاره و بدبخت نباشم. الان برای اینکه روحش به عذاب نیفته تلاش میکنم چیکار کنم؟ زمینگیر، بدبخت، خاک بر سر نباشه. پس بنابراین پذیرش واقعیت گام اوله. بذارید یه مثال ساده تر بزنم برای شما. ما آدم ها سه دسته هستیم. در برخورد با یک اتفاق. بعضی از آدم‌ها عادت دارن نیمه خالی دیوان رو می‌بینن همیشه. من نقاشی خوب نیست، شما ببخشید. یه آدم‌هایی هستن عادت کردن فقط نیمه خالی دیوان رو می‌بینن. ما اسم اینا رو می‌ذاریم بدبین. یه آدم هایی هستن فقط نیمه پر لیوان رو میبینن. این آدم ها میشن خوشخیال. و یه آدم هایی هستن کل لیوان هم پر هم خالیش رو میبینن، اما وقتی میخوام برنامه ریزی بکنم بر اساس نیمه پر لیوان برنامه ریزی میکنم. زندگیشون بر اساس اون نیمه پره، با اینکه همه رو میبینن. این میشه آدم واقع بین، مثبت اندیش. ما به اینا میگیم مثبت اندیش. تو خود روانشناسی مثبت هم همین رو دارن. یعنی من این از خودم در نمیارم. تو روانشناسی مثبت اعتقاد اینه به هر حال یه اتفاق میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، میتونه آسیب داشته باشه، میتونه منفعت داشته باشه. من باید متمرکز بر منفعتش باشم، من باید متمرکز بر اون تفسیر مثبتش باشم. این نکته مهم و اساسی قضیه اینجاست. حالا آدم های خوشقیان حتما یه جایی سرشون به سنگ میخوره. بذارید من یه عنوانی رو عرض بکنم خدمت شما. یه گروهی سعی میکنن من و شما رو خوشقیان دار بیارن و اسم کارشون هم میذارن تلقین. به شما میگه آقا جون تلقین کن، تلقین کن، هر چیزی بخوای تغییر میکنه برای. خیلی جالبه ها، اینایی که طرفدار روانشناسی تلقین هستن میگن که ما یه کسی رو میشناسیم که تو قطب جنوب که سردترین جای کره زمینه گیر افتاد، دید داره از سرما یخ میزنه، به خودش گفت وای چقدر هوا گرمه، وای چقدر هوا گرم، وای چقدر گرم، وای چقدر من دارم عرق میکنم. میگن وقتی پیداش کردن به خاطر سوختگی های شدید بردنش بیمارستان، نه به خاطر یخ زدگی، از بس به خودش تلقین کرد. من نمیدونم این داستان واقعیت داره یا دروغه، اما میخوام به شما بگم که بسم الله الرحمن الرحیم، تلقین حتی اگر اثر هم داشته باشه نرید دنبالش. میدونید چرا؟ چون وقتی شما میرید دنبال تلقین مثل بادکنک باد میکنید. یه نفر درست کنه به این سوال من جواب بده، به نظر شما بین بادکنک و توپ چه فرقی هست؟ گفتن که بدون میکروفون هر که حرف بزنه جریمش میکنه. حالا دیگه هیچ که صحبت نمی کنه. آقا بده بده، آقا میخواد با میکروفون صحبت کنه. جان این میکروفون ما صدا نداره. نه گفته هم که بدون میکروفون حرف بزنی جریمه شون کن. الان شد
میرن قیده این من فرقش اینه باد کنک رو وقت بزنی میترکی بگنی کامل اصلا میترکی از بین میره. منطقه توب نه خورخور گواشت باش بازش خالی میشه متوجه میشه. تلقیم یک باره از بین میبره توب
زر زر متکم. ببینی باد کنک جا به جایش خیلی آسونه، بچه کوچیکم که اینجور بزنه زیرش راحت میره باد، اما توپ جا به جا شدنی سختره، هزینه بیشتر، انرژی بیشتری میخواد. اما همونطور که دوست عزیزمون اشاره کردن باد کنک آسیب پذیریش بیشتر. اشیاء تیز هرچی باشن، داغ هرچی باشه، راحت باد کنک رو میتره کنه، اما توپ مقاومتش بیشتره. بعد از اون اگر بادکنک بترکه شخصیتش رو از دست میده، یعنی نابود میشه اگه بترکه. اما تو حتی اون موقعی که بترکه شخصیتش رو از دست نمیده. مثلا شما چاقو بزن تو توپ در بیار، بعد توپ فقط بادش خالی میشه، وگرنه معلومه توپه. میتونی شما چسب و وصلش کنی، بادش کنی، بذاری اونجا، حالا دیگه نمیشه باش بازی کنی، چون شوت بزنی دوباره پاره میشه. اما خود همین که میشه چسب و وصلش کرد، بازش کرد، گذاشتش اونجا، یعنی اینکه شخصیت خوب قابل بازیابی و اصلاح و ترمیم. اما بادکنک دیگه ترمیمشون نیست. تو آدم هایی که تلقین میکنن به خودشون میگن همه باشه درست خوب هوا خوب، زمین خوب، همسر خوب، زندگی خوب، تحصیلات خوب، یه دفعه مثل بادکنک باد میشن، فکر میکنن زندگی خیلی داره خوش میزنه، یه جای زندگی سوزن بهشون میزنه، تاخ میتره کن بعد بیرمشه در میشون. برای همین تو روانشناسی مثبت و مثبت اندیشی بحث پذیرش واقعیت، بسم الله الرحمن الرحیم، من اگر فرض بکنید یه پامو نداشته باشم، باید از اینجا شروع کنم که بسم الله الرحمن الرحیم من یک پا ندارم. حالا بیاید تفسیر خوب، من یه پا ندارم اما میتونم با خلاقیتم یه کاری انجام بدم که جای خالی این پا پر بشه، هزار یه اتفاق خوبم میفته. این تلویزیون یک نماد خیلی جالبی نشون داد، تو اون نماد نمیخواست نشون بده، اون خواست یه گزارش جالب تهیه کنه، من به عنوان یه سخنران ازش یه نماد جالب به ذهنم رسید. توی شمال ایران بود، احتمالا شما هم دیدید، دو تا خواهر بودن، هر دو مشکل داشتن، یکی فقط میتونست حرف بزنه اما جسمش کاملا ناقص و محجوب بود، اون یکی نمیتونست حرف بزنه ولی دست و بدنش سالم بود، اون که دست و بدن سالم بود اینو گذاشت توی فرغون بعد حرکت میکرد، اون حرف میزد این حرکت میکرد، یعنی ترکیب شده بودن تا به کمون رسیده بودن و شدن یه الگو. جانم بله بله مطلق تمرین بله است. الان اونا رو با هم در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای محترم چون صداشون ضبط نشد میفهمم که به ذهنشون اینجور رسیده، اگر مطلق تلقین رو بخوایم رد بکنیم، پس اون روایتی که میگه ان لم تکن حلیما فتحلم، اونو چیکارش میخوای بکنی؟ اون نمیگه به خودت بگو من حلیمم من حلیمم، نه، میفرما ببین آدمای حلیم چیکار میکنن، ظاهرت رو شبیه به اونا در بیار. متفاوته یکم، الان می‌نویسیمش یکم متفاوت، یعنی شما متوجه هستی که آدم حلیمی نیستی اما آگاهانه هوشیارانه تمام اتفاقهایی که یک آدم صبور، یک آدم صاحب حلم انجام میده رو اقتباس میکنی در خودت و میدونی هم داری چیکار میکنی، به هدف آن که اون ویژگی در من پیدا بشه من این کارو میکنم. فرقش با تلقین در چیه؟ شما هی خودت میگی من خیلی آدم صبوریم، خیلی آدم صبور، میری خونه میبینی بچه زاده کتاباتو قاره کرده، دو فریاد مثل اون بادکنک که میترکی، تا میای دوباره خودتو جمع جور بکنی طول میکشه. اما اگه ادای آدم های صبور رو در آورده باشی، الان هم که داد و بیداد میکنی میگه ایدا معلومه بیشتر با تقلید بکنم، الگو رو بیشتر تکرار بکنم تا اون بیاد تو وجودم، وقت امید به اصلاح از دست نمیره. جان آره، تلقین تو خودفریبیه، من تو روایت با خودفریبی ندیدم روایتی سازگار بشه. ببین نه نه، یه جور دیگه بگم که این شبه نیاد تو ذهن شما، تو روانشناسی تلقین یه به خودت دروغ بگو، الان هوا سرده به خودت بگو وای چه هوایی گرم، این دروغ هست یا نیست؟ چون هوا سرده گرم نیست، سرده، میگه به خودت دروغ بگو. اما اون روایت فتحلم نمیگه به خودت دروغ بگو، میگه میدونی که صبور نیستی، نگاه کن ببین آدم صبور چجوری رفتن دارن تو هم همون کارم کنم. بله.
انسان هایی که توی گرما دارن به سر
میبرن و
در
بیاره،
این تلقین نیست.
نه تلقین نیست. اما روایت اینو من نمیدونم توصیه کرده باشه. تلقین مخالفت با واقع و یه جور خودفریبی، ولی این عرض خدمت شما تحمیل به نفس تلاش برای ایجاد یک الگوی جدیده، فرقش اینجاست، بنویسم که معلوم بشه. در روش تلقین در روش تلقین خودفریبی وجود دارد که البته مؤثر هم هست، اما ممکن است با شکست مواجه شد. من نمیخوام بگم تقلیبی تأثیره، تقلیبی میتونه اثر بذاره چون اینجوری همه اثر گذاشته، اما یه نکته، این مثال برای تقلیب زیاده ها. مثلا اومدن یه کاغذ علکی تا کردن دادن دست طرف، گفتن این دعاییست فلانی نوشته، ترس و اضطراب رو از شما برمیداره، اینم گذاشته تو جوش رفته، کار انجام داده اومده، بعد بهش گفتن گذاشته مت سر کار، اصلا چیزی تو برمی نیست، تازه شروع کرده ترسیدن. بله تلقی میتونه تاثیر بذاره، تلقی میتونه تاثیر بذاره. ما یه موقعی تقریبا مثلا 27 سال پیش طرف های ما، 25 سال پیش طرف های ما یه جایی تو اصفهان، استان اصفهان نه شهر اصفهان، یه جایی گفتن که نمیدونم یه مادری تشت نمیدونم مرتبط با اون قصه مصیبت امام حسین علیه السلام و اوردن گذاشتن خونه شون و از قید اومد و خلاصه شایعه شد و مردم ریختن و نمیدونم خونه این خانوم و نمیدونم تنورش نمیدونم آتیش بلند شده بود. و بعد جالب بود، مردم فکر میکردن واقعا این خونه متبرکه، بعد مثلا نور میدیدن تو آسمون اینا. یکی از دوستان گفت من رفتم اونجا دیدم یه هواپیما اومد رد شد، همه گفتن یا حسین یا حسین، تلقین دیگه، مردم باورشون میشه. یه آدمی رفته بود اونجا حالش خوب شده بود، واقعا واقعا هیجان زده شده بود، آه الله اکبر حالش خوب شده بود اومده، بعد یه هفته بعد هم بود چون دیگه داروهاشو قطع کرد، بعد واقعا یه هفته بعد مرد، یه خیلی خوب شد حالش. حالا تلقی میتونه اثر بگذاره، ولی تا زمانی که به مانع نخورده باشه، همین که خورد به مانع طرف یه دفعه خودشو میباز. اما اون روش تحمیل به نفس، فرد میداند که چه میکند و با تکرارهای الگو تلاش میکند رفتاری در وجودش نهادینه شود، احتمال شکست در این روش کمتر است، احتمال شکست کمتر، چون آگاهانه میدونی مثل توپ میشی نه مثل بادخونه میشی. بحثمون این نیست، بعدا به یه مناسبتی دوباره برمیگردیم به مواعظ تغییر رفتار، در موردش بیشتر صحبت میکنیم. صحبت ما در مورد مثبت اندیشی بود. حالا من میخوام یه کاری بکنم، میخوام برگردم به بحث مثبت اندیشی و ببینیم در عمل، در عمل چه اتفاقهایی باعث میشود انسان مثبت اندیش بشه. شما تمرینی، آیهی، روایتی، چیزی یادتون میاد؟ تلاش بکنی؟ جان؟ زن به خدا و دیگه؟ اعمال افراد هم رو به صحت بکنی. یکی خانم اعتراف کردن که شما بیشتر مرد سادار راسته میگه، مثلا ما کمتر خانم رو سوال کردیم که نظرشون رو بگم. خانم های محترم اگه نصفه به ذهنشون میرسه، این که با سوء زن مخالفت شده یعنی این که اون برای قضیه رو بگیم، خیلی خوبه دیگه. آفرین آفرین. خب خلاصه یه صحبت شما بزرگواران اشاره به اون روایاتی بود و نکات مذهبی که از فکرهای بد دوری کنی، برید سراغ محمل‌های خوب. یه بر اساس اون تمرین اول برای اینکه آدم مثبت اندیش بشه، اتفاقات بد زندگی خود را یادآوری کنی و ببینی آیا پیامد مثبت هم داشته است. یه اتفاق بد یادآوری کنید، بعد بگردید پیامد مثبتش رو پیدا کنید. الان لطف بکنید این کار همین الان انجام بدید، من یه دقیقه فرصت بدم هر کدوم از شما یه اتفاق بعد تو زندگیتون یادآوری کنید، یه اتفاق بعد یادآوری کنید و بعد سعی کنید ببینید آیا اون اتفاق بعد پیامد خوبی هم داشت یا نداشت و بعد از یک دقیقه دو نفر داوطلبانه لطف کنم بفرمون ببینیم که ما هم میتونیم استفاده کنیم از تجربه اونها. دوست عزیزمون هم که میکروفون دستش بود تشکر ندارم. اون چیزی که بزده باید شما بده هر چی میکنم چی لطف میکنه؟ نه میخواه ببینی آدم بده این آقای شیرازی ارسنجان اینه ما من فکر میکنم چون اهل ارسنجان اینه که اهل خود شیراز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاق بعدی که واسم افتاد من این ماشین خیلی نو و قشنگ و زیبایی خریدم، بعد واسه اینکه حالا پول پارکینگ چیزی ندیم اینو بعد جا پارکش کردیم اینجای صعب و عبور در حال پارک کردن بودیم. موقع پیاده شدم ایداد بیداد اون نقطه کوری که من نمیدیدم در سمت عقب شاگرد خط بدی روش افتاده، خیلی مثلا سنگین شد، گیرون تمام شد،
سوختم زین آشنایم ای خوشا بیگاهی.
نتیجتا من فکر کردم که بهتر آدم یه خرجی کنه ماشین شو بذاره تو پارکینگ.
این پیامد مثبتش چی بود؟
مثبتش این بود که ماشین تو ولو این که حالا یک پولی نخواهی خرج کنی هر جایی نذار.
یعنی حس کنی یه درس زندگی بود.
آره هر چیزی جای خودش رو
واقعا بعد از اون متعرض شدی؟
آره گرفتم.
ولی من باز دیدم ماشین تو میبینی تو اون کوچه پارک میکنی کار ممنونه.
نه جایی که
یه ببین خودم دیدم یه اینو نمیتونی منکر بشه یعنی نه شاهده و ولی حاکه
نه اون اطراف چیز خط افتاد و اطراف حرم بود دیگه رفتم کارت پارکینگ گرفتم.
بسیار عالی بسیار عالی. شاید من گفتم یه حرم نهیم به این نسلسته بعد میزادم حرم نهیم. بسیار عالی. یه نفر دیگه کاشی یکی از خانوم ها بفرمد نگاه کنید ببینید اگر خانوم ها اون ردیف اول یه نفر داخل داره
سندرمونه پس اینکه مثلا حالا ما توی بحث ازدواج شروع کردیم که آنها زود ازدواج کردن واقعا بده، مثلا خودمون دخالت نداشتیم، پدر مادرمون دخالت داشتن، همیشه تو زندگی تو دوران زندگی فکر میکردم که چرا مثلا خودم به شخصه دخالت نکردم و پدر مادرم برام انتخاب کردم. بعدها فکر کردم وقتی میشینم فکر میکنم میبینم که حالا همسن و سالای من شاید هنوز هم ازدواج نکردن و بچه‌ای که من الان بزرگ کردم اونا هنوز ندارن، اونا اول در مرحله اول راهن ولی من مثلا خیلی از مرحله رو رفتم. مثلا از این اتفاقات من اینجوری برداشت کردم.
بسیار بسیار ممنونم. کسی هست که نکته از شما بزرگوار ممنونم. اگه یه کسی یه چیز جالبتر فکر کنه خیلی مثلا نمکش بیشتر هیجانش بالاتر چرا تکراری ها باید دست خودم میکنم؟ جدید ترا و اونهایی که تو همین صحبت نکردن آقا ایشون امشب چی نگفته؟ آره نبودی به نظرم ساعت قبل نبودی؟ نه نبوده دیگه خیلی با خیال راحت همینقدر که وفادار بودی اومدی یه ساعت آخر مترمه نباشی ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه معامله کرده بودم، تو اون معامله یک ضرری داشتم همچنین پیمون بود، بعد تو خیلی سخت بود بعد ولی دیدم خیلی ثمرات و برکات زیادی برم داشتم اون معامله. من میتونستم پیشگیری کنم از این ضرر بزرگ ولی خب به خاطر حالا اون رو دروسی که داشتم اون کمبری که تو موقعیت واقع شده بودن این کار رو انجام ندادم و این برام بعدم فهمیدم خیلی پربرکته که اون کمبریه درمان بشه. ولی که این ضرر اینجا مثلا فرض کنید حالا یه مقداری بود ولی اگه این درمان نمیشد سالهای بعد ممکن بود ده ها برابر ضرر بکنم توی یک موقعیت دیگه، حتی ممکن بود این ضرر معنوی باشه. ولی خب این بازه
ممنونم جالب بود. یکی از آقایون علما قبل از حمله مغول تو نیشابور تو حیات جای داخته بود، خوابیده بود تا به سون جه که آقا اومده مثلا تو حیات بخواهی و سر خانه اش باشه، بعد یه دفعه این به زنده شستید من باشم برم رو پشته بود بخواهی، بعد یکی شو کنش که واخه حیات و پشته بود خیلیه رو فهم نمی کنه اینا، گفت آقا استخاره میشه، استخاره گرفت شنا خوبه برم رو پشته بود بخواهی، آقا تو تاریکی شب نردبون گذاشت، نه که یکی از این پله های نردبون مشکل داشت، رفت بره بالا پاش سر خورد محکم خورد زمین پاش شکست و بعد از کلی درد سر این پاش از این پاش کوتاه‌تر شد، پای شکستر کاملا تو راه رفته میلنگی هی هم برای خودش سوال بود این چه استخاره بود برای چی خوب اومد. بعد مدتی گذشت مغول‌ها حمله کردن، میدونید که مغول‌ها خیلی جنایت کردن، یک شمی بود که کتابخونه‌ها رو سوزوندن علما‌ها رو کشتن، بعد وقتی اومدن اینا دستگیر کردن می‌خواستن بکشنش فرمانده مغول‌ها یه نگاهی به این چاقو اینو بدش کن، گفتن چرا؟ گفت این داشت راه میرم من یاد مادرم افتادم، مادرم هم افتاده پاش شکسته اینجوری راه میرم، اون طرف 24-5 سال اضافه تر عمر کرد، خورد زنی پاش کوتاه‌تر شد ولی یه عمر بیشتر دو و نیم دهه بیشتر زندگی کرد، یه اتفاق اینجوری به همین سادگی بگردیم تو زندگی من خودمون هم این اتفاقها رو داریم. خوب آم بگم هیجان داره جالب جذاب با نمکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 8-9 سال پیش که تازه ماشین خریده بودیم قصد کردیم بریم حرم حضرت رضا تو همین ایام دیما ماه سر، بعد تازه این جاده قم گرمسار راه افتاده بود ولی نیمه تمام، ما داشتیم به سمت مشهد راه میافتادیم، نیمه شب ساعت 2 نصف شب پیش که جاده نبود اصلا ماشین نبود، وسط جاده ماشین خراب شد، ساعت 3:30 صبح ما با خشمان مانی پایین اما صبح رو خوندیم تا اذان صبح وایسته تا طلوع خورشید وایسته یه ماشین بیاد ما رو کمک کنه ببرد، وقتی ماشین اومد و ما رو برد جلوتر دیدیم که حتی این هم در حال حل نشده، تقریبا شاید 5 کیلومتر جلوتر یک پل نیمه تمام بود، یعنی اگر ما این مسیر رو میرفتیم قطعا با یک سانحه خیلی بدی مواجه
میشدیم، احتمالا نبودی که این مثلا خاطره رو بگیریم،
اون لحظه که این اتفاق افتاد که ما با دیروز رفتیم ماشین رو بردیم تمام کاراش هم کردیم چطور شد که از کار افتاد، بعدم خودشون که
بازم خدا رو شو ممنونم. جالب چی؟ سه دهه اضافه تمام کرده چی؟ نه ایشون میگه همه افعیسان رو همه سه دهه میگنزه با تبرم حساب کرده. آقا دونه من تمرین شماره 2 در مواردی که اتفاق بعد بدون پیامد مثبت است، در مواردی که اتفاق بعد بدون پیامد مثبت است تلاش کنی پیامد مثبت بسازی. یعنی چی؟ یه اتفاقی افتاده اصلا اتفاق خوب نیست، هیچ فایده ای هم شما توش نمیدید، تلاش کنید همونجا یه فایده مثبت براش بسازید. اگر شما تمرینای خلاقیت رو خوب انجام داده باشید الان خلاقیت میاد کمکت. مثل چی؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بنده رفتم یه جایی برنامه اجرا بکنم، آقا زد من اومدم یه چیز بگم، مثلا اومدم بگم 2 ضرب در 2 مساویه با 4، گفتم 2 تقسیم بر 2 مساویه با 8، اینقدر حرفم متفاوت شد، اومده بودم یه چیز دیگه بگم اینقدر فاصله پیدا شد که هیچ جوری هم نمیشد جمعش بکنم، یه لحظه هم دو زنگم رسید که خب الان یه اتفاق خیلی بد شد، دوربین فیلم برداری چند تا گذاشتن دارن ضبط میکنن، کم نیاد درستش کن، بعد همونجا شروع کردم به ساختن یه مطلب، خودم اینقدر کیف کردم گفتم مثلا هیچ میدونید که ریاضی بعد خلاف اون که مثلا خیلی جدی به نظر میرسه و دقیق و مود داده ازش بگیره چه گاهی موقع ها آدم دچار اشتباه میکنه، حالا همه تو بگردید ببینید کجاها مثلا میشه ریاضی شما رو به اشتباه انداخته باشه. آقا تمرین شد و خود تمرین دوستان نوشتن و خیلی اصلا عجیب غریب شد. خیلی عجیب غریب شد. برای خودم هم جالب بود. آقا شما رفتی خونه یک حرفی زدی به همسر گرانقدرتون، اون حرف خیلی بده. اول حتما معذرت خواهی کن. چه همسر فکر نکنه اومدی اینجا که از مهارت زندگی آموزش دور زدن، کلاه برداری، کلاه گذاری بهت دادن. بگو بسم الله الرحمن، بنده غلط فهمیدم که این خوب شما زدن. حالا بیا این اتفاق رو تبدیلش کنی به یه اتفاق شیرین. مثلا جبه شیرین قردن خیلی خلاقانه نه هر گوشتر هم گوش بزن نه میشه شما خلاقیت نداشته باشی هر سرمایه سرکوب بشی ولی خیلی خلاقیت رو خرج برمیداره. دقت کردی؟ آقا اصلا هم پیامد مثبت بساز. شما رفتی تصادف کردی، الان بیا بشین فکر کن ببین من که این تصادف چه پیامد مثبتی میتونم ایجاد بکنم تو ذهن خودم. رفتی یه جایی یه حرفی زدی حرف غلط بوده، برو ببین چی میتونی از دل این حرف غلط در بیاری. خلاصه ذهن شما امروز قبل از اذان عرض کردم ذهن شما کاملا آموزش پذیره. اگه بهش بگی خلاق شو خلاق میشه، اگه بهش بگی مثبت اندیش شو مثبت اندیش میشه. تمرین شماره 3 جان نه، ما اول کار گفتیم واقعیت ها رو بپذیر، فریب داد گفتیم دروغ نه معذرت خواهی کن من شده من بعد از اینکه تمرین انجام دادیم بهشون گفتم من اشتباه کردم، خواستم از اشتباه خودم چیکار کنم؟ درس کنم، یه استفاده بکنم. بعد همونم تازه یه نکته جالب شد. دوستان خاطرات سوتی دادن هاشون رو یادآوری کردن که اگه میخواستم مثل من برخورد بکنم چه کارهای بهتری میشد انجام بدیم. خب آقای محترم بالای منبر خب اومده یه نکته ای رو بگی، یه کلمه ای سبق لسان شده، حرف زشتی شده. نمیشه دیگه جزئیاتش رو بگی. خب حرف خیلی زشتی شده، بعد همونجا منبر رو قطع کرده، خجالت کشید دیگه نتونسته حرف بزنه. یه 5 دقیقه رو منبر نشسته، بعد حرفش دیگه نمیاد، اومده پایین. به من گفت شما این بودی چیکار می‌کردی؟ من گفتم بسم الله الرحمن. اول گفتم ببخشید من کلمه این من تو ذهنم. بعد اومدم موضوع بحث رو عوض می‌کردم که سبق لسان نشونه چه چیزایی میتونه باشه. بعد مثلا به این نتیجه اخلاقی می‌رسیدم که سبق لسان می‌تواند اینو به انسان یاد بده که اگه خدا هوای آدم رو نداشته باشه آدم کلمات ساده هم غلط میگه. بعد اصلا میشه درس اخلاق، میشه درس اخلاق دیگه. من یه روز سر کلاس یادم رفت این موضوع، یه موضوعی که 50 بار درس داده بودم تو خانه از حفظ نوشتم، این سر کلاس دیگه یادم نمیومد. 8 مورد تا 6 نوشتم، 7-8 یادم نمیومد. بعد به دوستان گفتم که همینجا صبر کنید. میدونید چرا آدم ها یادشون میره؟ اصلا بس پیچیز رفت سبته این که بهشون گفتم دو تر آخری یادم رفتا. حالا رفتیم در مورد یادگیری و چرا فراموش میکنیم و اینا و اینا. اونم که گفتم بعد یادم اومد 7-8 تا نوشتم، گفتم اینم روزی شما بود یا تازه این منت هم گذاشتیم سرشون، این روزی شما بود. من یادم برای این بحثای یادآوری و فراموش کردن رو تذکر بده. خیلی اتفاقا خاطره خوبی هم شد. یکی از بچه ها گفت ما دیگه از امروز به بعد دعا میکنیم شما همه چی یادتون بره. من هم خیلی محکم جوابش گفتم نه بخواه غلط بکنی یا چیزه هایی بکنی به درم نه اومد پنجی رو بحث کم کردم تا دونستم که راست مدیریت بکنم. جمع نه نه ببینید یه موقع هست این مشخصه دیگه. آقا سوالشون اینه همیشه وقتی اشتباه کردی این کار رو بکن؟ نه شما حواست نبوده تو رانندگی زدی یکی نفر رو درم داغون کردی. خب زنده این که میای پایین اون آدم ازش معذرت خواهی میکنی میبریش بیمارستان، اینجا سعی کن یه نکته مثبت از توش در بیاری. و اون چیه؟ اینکه من الان صبوریم داره امتحان میشه، اینکه توی موقعیت بحرانی دارم صبوری میکنم، خانواده این آدم الان میان به من توهین میکنن، من الان باید خوب برخورد بکنم. فرصت یک تبلیغ مسائل دینی وجود داره. اونو فوش میدم، من صبورانه برخورد میکنم تا اونا بفهمن که سعی سعد یعنی چی. با این آدمی که داشت تصادف کردم دوست میشن، سعی میکنم یه رشته معنوی مثبت یادش بدم تا حال روانیش خوب بشه. من یه شهر داشتم میومدم، بعد یه اتفاق ناگواری افتاد. اون اتفاق ناگوار تقصیر یه آدمهایی بود که نمیخواستن تقصیرشون رو قبول بکنن. بعد سر همین قضیه ما دعوامون شد، دعوای جدی ها. بعد هفته بعد که رفتیم من شکایت کردم ازشون و فلان برما، گفتن یکیشون پسرش فوت شده، پسر در 12 ساله. خب اشتباه اونا ممکن بود منجر به فوت بچه 8 ساله من بشه. الحمدلله به خیر گذشت. هفته بعد بچه 12 ساله اون آدم از دنیا رفت. حالا ما رفتیم اونجا پاسخ و دادگاه، بعد من برگشتم سر ماشین کس کردم رفتم خونهشون تو مراسم شرکت کردم. بعد بهشون تسلیت گفتم 5 دقیقه در مورد اینکه این حادثه بد است پذیرش واقعیت نمیشم انکار کرد، قهرمان بازی هم نباید در بیاری، با خیال راحت هم باید گریه کنی. هفته قبل برای بچه من یه اتفاقی افتاد، الحمدلله به خیر گذشت، اما من گریه کردم چون واقعیت تلخه. اما بیان ببینیم چه اتفاقی افتاده و بعد توضیح دادیم که میشود پشت هر واقعی بد یه واقعی خوب باشه، که اتفاقا تمرین سوم و آخر ما امشب همینه. مواردی که الگوی مثبت اندیشی است جمع‌آوری کرده و مرور کنیم. دوستان عزیز بزرگوار، یه لحظه همه تون لطف کنید نوشت افزارهاتون رو بگذارید زمین، من آخرین مطلب امشبم رو با هم دیگه مرور کنیم، پاشیم بریم با خیال راحت، دلی آرام قلبی مطمئن زمین امیدوار به فضل رحمت الهی. ذکر یعنی چی؟
یادآوری.
اگر ذکر زیاد باشه یعنی یادآوری زیاد باشه، قوای ذهنی روانی آدم نسبت به اون چیز حساس میشه. بذارید مثال بزنم من خدمت شما. یه کلیپی هست تو آپارات اگر بگردید پیداش میکنید، شبکه نسیم هم یه 2000 بار نشونش داده. یه دوربین مخفی ظاهرن اما واقعش یه تمرین روانشناسیه. چیکار میکنه؟ از یه عده‌ای خواهش میکنه شما برید موزه مربوط به حشرات سمی رو ببینید. خب میرن اونجا عقرب هست و تیل هست نمیدونم سایر حشرهایی که اگه آدم رو نیش بزنن آدم میمیره. فکر این آدم چیه؟ این آدمی که داره نگاه میکنه حشرات نیش میزنن آدم میمیره. خب بعد میاد یه چیزی میاره پشت گوش این آدمه، آروم اینجا رو میخوابونه. چه اتفاق میفته؟ واه تاک میزنی اینجا پشت سر چیخ میکشه لباساشو در میاری واه چی شد؟ من بهش میگم چیزی نبود این بود. نه بیاید نگاه کنید. بهش میگیم نه دوربین مخفی بود فلان. جدا حتما قسم از تباس بخو خارجی رو میگم مثلا از تباس بخو به شوخی هم دقت کردید چرا این اتفاق میفته؟ الان اگر شما یه چیزی دیگه پشت گوشتون نهایتا میشه اینجوری میکنید تاموش اما جیب نمیزن. اما اون آدم رو جیب میزنه. چرا؟ چون ذهنش داره مرتباً چی میگه؟ حشره سمی، حشره سمی، حشره سمی، حشره سمی، حشره سمی. الان اگر یکی از این پروژکتور رو بترکه شما فقط میترسید. اما اگر تلویزیون دو سه روز گذشته همش در مورد زلزله صحبت کرده باشه، در رو باز کنن یکی از این پرچما شروع کنه به تکون خوردن، ما یه 50 تا مجروح میدیم. این دو سه تا زلزله اخیر دیدید که زلزله کسی رو کاری نکرده بود، فرار از زلزله یعنی فیش کرده. چرا؟ چون هر شب داره تلویزیون چی نشون میده؟ آقا خلاصه صحبت من چی شد؟ آدم ها هر چی رو تو ذهنشون تکرار بکنن، ذهنشون نسبت به اون اتفاق آماده ی آماده میشه. چرا آدم ها میگن؟ علمای اخلاق بزرگوار خدا حفظشون کنه هر کدومشون از دنیا رفتن خدا رحمت کنه میگن فکر گناه نکنی. فقها میفهمن فکر گناه گناه محسوب نمیشه، خب فتوای مشهور. اما علمای اخلاق میگن اگه گناه هم محسوب نمیشه شما گناه فکر گناه نکنید. چرا؟ چون وقتی یه فکر گناه میکنید نیروهای روانی کاملا متحد برای انجام اون کار میشه، کاملا متحد. حالا اون بر قضیه، وقتی شما ذکر میگی یاداوری یه نکته مثبت، روان کلا آماده همون قضیه میشه. یه خاطره شخصی بگم، من یه موقعی داشتم تمرین میکردم که هر اتفاق بدی برام میفته بگم الحمدلله، هر اتفاق بدی. انقدر روی این قضیه کار کرده بودم و موارد الگوی مثبت اندیشی جمع کرده بودم، فلان آیه قرآن داره داستان میگه در مورد این مطلب، اون اینجوری میگه، اون اینجوری میگه، حتما پشت هر اتفاق بدی اتفاق خوبی هست. آقا با این دوستان تیپ امام صادق علیه السلام رفتیم، از این کاری میبنم اردوی نظامی و آموزش نظامی و اینا. آقا ما رفت شب نمیدونم چی شد که من اومدم لب تخت، یعنی همینجور که خواهد دادم تخت پایین بودم، خدا رو شد بالایی نبودم، همینجوری یه دفعه نمیدونم چی شد ویل شدم، بعد زانو محکم خورد تو تخت بغلی، طوری که یه لحظه احساس کردم زانو بیاریدش. تو خواب بلند شدم گفتم الحمدلله حتما یه خیلی پشتش هست. بعد رفتم تو تخت بخواب، یه دفعه بلند شدم نشستم، خودم تشریف کردم آفرین، این همونی بود که دنبالش بودی، که حتی تو خواب یه دفعه یه اتفاق میفته بگی آه اینی که شما میگی مثلا فلان شهید بزرگوار هواپیماش داره سقوط میکنه، میگه صلوات بفرستین زیش بگین مال چی، مال اینکه این مفهوم همین دو تو پیشخون ذهنشه هی تکرار شده. الان که داره اتفاق میفته خیلی راحت میگه. این آدمایی که در مرگشون یه چیزی رو میگن، یعنی اون چیز تو ذهنشون زیادی تکرار شده. من اگر باشم به مخاطبم، به مراجعم تو اتاق مشاوره، تو کلاس درسی میگم برو الگو پیدا کن. مثلا چی؟ قصه خضر و موسی علیهم السلام. یه بچه تو این داستان کشته میشه به امر الهی، یه پسر. خداوند به جای پسر برش کمک کنی؟ یه دختر میده که از نسل اون دختر 70 نفر لااقل پیغمبر میشه. پس اگر یه پسری رفت یه دختری اومد، میتونه برکتی که ما میخوایم خیلی بیشتر رو بده. از این داستان زیاد جمع بکنید. یکی دو تا روایت مثل همین یا آیه مثل همین که من مثال زدم، پسر داره دختر بیاد 70 نفر پیغمبر بشن از نه. یکی دو تا مثال بزنید تا پاشیم بیدید. قاهر به مثال داره. هم سوال دارم. تا ایشون سوال شما اثر کنه دوستان مثال یاد آوری کنه. اینا حقا اینا کن کفتر. من میدونم. خب. قاهر به سوال دارم.
ببخشید آقا، من سوالم اینه که در این مدرسه که صحبت کردیم، این که آیا معروف به این میشه که مثلا ما نسبت به دیگران، حالا مثلا یه مثال بارز که بخوام بزنم، حالا مثلا چیزی که تو خانه قرفه نسبت به مثلا مادر شوهر، خواهر شوهر مثبت باشیم، این چطوری؟ یعنی تمامی که شما گفتیم ما چطور میتونیم پیاده کنیم در مورد دیگران؟
نکته اول یادمون باشه کمات و دینو هر جوا دیگر رفتار کردی باید رفتار میشه. این آقای عباس پسندیده خدا حفظشون کنه، بنده نسبت بهشون یک احترام و ارادت قائل هستم چون بسیار طلبه خوبی هستن، توی دارالحدیث مشغولن، کتابای خوبی نوشتن، یک بحثش رضایت از زندگی، اگه حال پیدا کردم کتاب رضایت از زندگی رو بخونم. میگه ما اگه معاملمون با خدا بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه. مثبت اندیشی تو اون واقعی مسئله این واقعیت اینه که یه خانومی فکر میکنه من عزیزشو از دستش کشیدم بیرون. حالا اون خانوم میتونه مادر شوهر باشه، میتونه خواهر شوهر باشه، باورش اینه که من عزیزشو از دستش قاپیدم، مال خودم کردم در حالی که مال اون بوده. خب این آدم با این تفکر داره با من بدرفتاری میکنه، واقعیت هیچ جوری هم نمیشه کتمان میکنه. اما من اگر نسبت به این واقعیت صبور باشم، خداوند وعده کرده انما ال یوس تامش این. پس این نوع نگاه و تفسیر اونجا هنوز پاک نکردی، به بهترین تفسیر ممکن من برای رسیدن به یه آسونی حتما باید یه سختی رو بکشم. خب این سختی که همینجا دم دسته، چرا موضوع عوض کنم؟ همینجا همین سختی رو تعمال میکنم تا خدا به اون آسونی رو بمیده. این نکته اول. نکته دوم، اینو شب آینده یعنی چهارشنبه آینده روش تمرکز خواهیم کرد، تو بحث هوش هیجانی هفته آینده تمرکز ما روی بحث امشب بعد شناختی بود، هفته آینده بعد هیجانیه. اون آخر نوشته بود بله هوش هیجانی خلق منفی هفته آینده روش متمرکز میشه انشالله. اونجا ما به شما میگیم که همدلی حال آدم ها رو خیلی خوب میکنه. همدلی یعنی چی؟ یعنی من خودم جای اون آدمه بذارم. یه لحظه خودتون میتونی مادر شوهر بذاری؟ چه اتفاقی میفته؟ یه خانومی با هزار زجر و زحمت این بچه رو باردار میشه، به دنیا میاره، بزرگش میکنه، فول چقدر مریضی، گرفتاری، اینا زجر و زحمتش مال کی؟ مال مادر. خوشحالی ها و عروسی و جایزه بگیر و هدیه بگیر و انگشتر بگیرش مال کیه؟ مال دختر غریبه که تلاش زحمت نکشیده؟ بابا من زحمت کشیدم، اون داره جایزه میگیره؟ گردن من دو انگشتر رو فلان من بابا یه انگشتر رو بندید به من. یه لحظه خودمون بزنید بزنید مادر را ببین چه حسی پیدا میکنه. این اگه این ما میتونستیم خودم رو جایید این حدیثه خیلی قشنگه، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، چه باحال حدیثش. یه لحظه یه لحظه خودم رو بزنید به جایید اون ببینید چه اتفاقی میافته. یادم نمیره این راهپیمایی نوهده 8 سال پیش یک شهر دیگه بودیم، بعد یه آقایی از سابقون در دفاع مقدس و اینا تو وسط راهپیمایی دفعه چشش افتاده بود دو سه تا جوون گوشه خیابون بایستدن دارن مسخره میکنن میخندن. رفته بود جلو یکی سیلی تپ 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 زده بود تو گوشه این سه تا. بعد اونا هم ترسیده بودن اگه حرف بزنن همه جمعیت بیاد یکی یکی بزن. مورد بود دیگه اون روز هیچی نرفته بودم تکون نخورده بودم. فهمده شما به من گفت که آتو رفتم زدم فنان برم. گفتم میشه خواهش ازت بکنم؟ گفتم خودتو بزا جایی اونا. تو اولین باری که فیلم سوپر دیدی تو زندگی فیلم غیر اخلاقی اینا که گفتیش موقع؟ گفتم ولی اون آدم ها برو ازشون بپرس حتما شدید دو ستا فیلم غیر اخلاقی میبینه. گفت راست میگی موت شده نگاه میکنن. گفتم شما اولین باری که فلان اتفاق افتاد با اصلا؟ گفتم ولی اینا افتاده. اولین باری که فلان اصلا اینجور؟ گفت راست میگی و این جهنم بنده های خدا چقدر بخت بخت ما رفیقامو تو بغل مشهید شدن که اینجوری حال معنوی داریم از انقلاب دفاع کنیم. اونا هیچ شد فردا رفته بود خلاصه نشسته و باشون صحبت کردم. من دیرو عصبانی شدم شما رو ازم گفتم نه آقا خیلی هم خوب کاری کردی دستم درد نکنه ما ادب گفته و نه بابا حالا که گفتم نه شما وظیفتون رو انجام بدید تازه ما هم شما تشکر میکنیم میخواید پولم بهتون بدید. گفته و نه من مدام معذرت خواهی. اول ترسیده بودم بعد آخرش رفیق شده بودم. آقا یه لحظه چرا دیگه نمیخواست بزن تو شما جوان؟ چون خودش خودش جای اون من جوان بودم چی میدیدم؟ شهید. اون آدمه الان جوانه چی میبینه؟ آدمای فقیر. نه فقیر میبینه. اینو بگم دیگه جدی جدی و سلامو بریم که جای بعدی اون دیر شد. یه بچه ای تو کلاس معلم گفته بود دعا کنی. پس یه دعایی کرده بود. بعد این بچه دعا کرده بود خدا یا اون آدمایی که فقیرن پول ندارن لباس بخرن بهشون پول بده لباس بخرن. معلم تعجب کرد و گفت آخه چه دعایی تو میکنی؟ گفته آقا معلم خبر نداری یه آدم های فقیری که این دنیا هستن که حتی پول لباس خریدن هم نداره حتی لباس زیر. گفته بچه تو کجا اینا میدونی؟ گفته من یه گاهی رفتم سر کامپیوتر بابام شاید 10,000 تا فقط کامپیوتر بابای من هست. آدم های فقیر. حالا جای دیگر هم بزنیم خودمونو آدم فقیر زیاد میبینن. ما آدم شهید میدیدیم اونا آدم فقیر میبینن. خب حالا این آدمه هیجان‌زده نمیشه فلان کار خلاف رو نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته قبل خودشناسی گفتیم، این هفته بعد شناختی متمرکز شدیم. انشالله هفته بعد به نظرم بحث جذاب تری باشه نسبت به این دو جلسه گذشته و اونم بحث هوش هیجانیه.